بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. اون حدیث لی الواجد و مدرکش رو از کتب شیعه و اهل سنت من عرض میکنم یادداشت کنید. در کتب ما در جلد 13 وسائل در باب 8 از ابواب دین، جلد 13 وسائل باب 8 از ابواب دین، حدیث 4 منتها در کتب ما از ابو عبیده نیست، بلکه جل 13 در کتب ما از هارون ابن عمر مجاشعی هست. هارون ابن عمر مجاشعی عن رضا عن علیین عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حدیث پیغمبره، ولی که عن علیین عن رضا علیه السلام. و متاسفانه هارون ابن عمرو مجاشعی هم از نظر رجال مجهوله، یعنی توثیقی دربارش نشده در کتب ما. این حدیث لی الواجد، منتها تعبیرش هم باز مختصر تفاوت داره، لی الواجد بالدین یهلو ارزه و عقوبته، ارز مقدمه، لی الواجد بالدین یهلو عقوبته ارزه و عقوبته. علی ابن ابی طالب علیه السلام عن رضا علیه السلام عن آبائی عن علیه عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. از امام باقر هم نقل شده در کتب ما، هم از امام باقر نقل شده عن محمد ابن بعد علی امام باقر علیه السلام، از امام رضا نقل شده، و از کتب اهل سنت هم در سنن ابی داوود. سنن ابی داوود جلد 3 صفحه 313، سنن ابی داوود جلد 3 صفحه 313. حالا نمیخوام برگردیم دو بحث دیروز، فقط خواستم مدرک این حدیث لی الواجد و خدمتتون عرض کرده باشم. بقیه هنا امورون، بعد از آنی که مفهوم وصف تمام شد، بقیه هنا امورون، چند نکته مونده امروز بلکه تمامش کنیم انشاءالله. نکته اول ناظر است به حرفی که مرحوم محقق نائینی در بحث مفهوم وصف داشتن. ایشون آمدن قیود رو بر دو قسم تقسیم کردن، قیود حکم و قیود موضوع. اما قیود حکم فرمودن لها مفهوم، هر چیزی قید حکم باشد مفهوم داره. اما قیود الموضوع فرمودن مفهومی برای آن نیست. بنابراین چون وصف هم قید موضوع است فلا مفهوم له. ایشون یه همچین قاعده کلی درست کردن که القیود علی قسمین، قسمی قید حکم است و قسمی قید موضوع است. اونی که قید موضوعه مسلم مفهوم نداره، اگر مفهومی باشه مال اونجاییست که قید حکم است، حکم محدود شده، حکم انتها پیدا کرده. بنده در اینجا دو تا جمله است عرض کنم، دو تا جمله باید عرض کنم. وان این است، اصلا این تقسیمی که ایشون میکنه تقسیم درستی نیست، تقسیم مرحوم محقق نائینی درست نیست. تا تمام قیود برمیگرده به حکم، بعضی بلواسطه بعضی بلواسطه. موضوع به ما انه موضوع چه قیدی داره؟ یعنی غنم مقید به صائمه است، غنم به لحاظ حکمش مقید می شود به صائمه به لحاظ زکاته، و الا غنم به ما انه غنم منهای حکم زکات مقید نیست به صائم و معلوفه، به لحاظ حکم زکات است که مقید به صائم می شود. پس اصلا ما قید موضوع معنا نداره، مفرد به ما انه مفردان که قید نداره، زید به ما انه زیدان، غنم به ما انه غنم، مفرد همیشه وقتی آمد تو جمله تحت حکمی واقع شد اون وقت برمی داره، و الا منهای جمله و منهای حکمی که روش آمده قیدی نمیتواند داشته باشه. غنم فی عبد ذاتها چه قیدی داره؟ به لحاظ حکم زکات است که مقید به معلوف و صائم و اینها میشه. تقسیم بکنید به لحاظ حکم یا بدون حکم، این تقسیم لغوه، این تقسیم به لحاظ یه حکم حتماً لابد میخوای یه حکم برش بار کنی. اگر حکم نخواهی برش بار کنی چی رو تقسیم میکنی؟
حالا بعضی‌ها میگن
خواستیم تقسیم
بکنیم، یه
دفعه
است که ما خودش موضوع رو
الان دارم میگم، الان دارم عرض میکنم الان. بنابراین همه قیود برمیگرده حکم، تفاوتش این است یکیش بلا واسطه قید حکمه، مثل مفهوم مثلا قاید، مثل قضیه شرطیه که شرط از اول میخواده به شکم حکم بلا واسطه، یه جا محل واسطه قیده از طریق تقیید موضوع تقیید حکم میشود. تفاوتش این است یکی تقیید حکم است بلا واسطه، یکیش تقیید حکم است محل واسطه. و الا ما فرقی بین هما نمی بینیم، هر دو محدود می کند حکم را، هر دو به اصطلاح قیچی می کند حکم را، یکی بلا واسطه قیچی می کنه یکی محل واسطه قیچی می کنه، اگر مفهوم داره همش مفهوم داره، اگر نه داره هیچ کدام نداره، نه چه فرقی، هر دو قیچی کردن حکمه، هر دو اخراج حکمیه.
جایی که بلا واسطه قید حکم قرار می گیره مقید به اون
مورد
میشه،
نتیجه
هم انتفاع
به
انتفاع
غیره، چون
حکم موضوع
همینطوره. اما اگر موضوع شد فوقش
اینه که موضوع حکم مقیده،
معنی موضوع حکم
یعنی حکمتون
موضوع مقید
غیر از اینه که حکم
مقیده. چه فرق میکنه؟ هیچ
سوال نکنه.
حالا هم بالاتر از این میگم، بالاتر از این عرض میکنم، حاضر اولا ثانیا اجازه من این جمله رو بگم دیگه جواب حرفا داده میشه. بله حاضر کلو اولا ثانیا همه اونجا که قید موضوع ملواسته است، موضوع که محدود میکنه به لحاظ حکم و حکم محدود میشود، اما اونجایی که مستقیما حکم رو محدود میکنه مثل شرط یا غایت برای حکم، اونجا قید از اول خورده است به حکم. نه تفنن نیست، اصلا دو راه برای بیان مطلبه، گاهی مطلب رو از این طریق بیان میکنن. بله همیشه همینطوره، شما تمام قیود حکم رو میتونید برگردید به موضوع، تمام قیود موضوع هم میتونید، این شاهدش، تمام قیود حکمش برگرد به موضوع. مثلا مگه شما نمیگید این استطاعت این قید برای حکمه؟ میشه بزنمش موضوع یجب الحج علی الرجل المستطیع، مستطیع وصفش کنید، کما اینکه اونجایی هم الغنم الصائمه میتونید برگردی به قید حکم بگید یجب الزکات فی الغنم اذا کانت صائمه. همیشه قید موضوع میشه برگردنید به حکم و قید حکم برگرد موضوع. اوصاف می شود به صورت قضیه شرطیه در بیاد، شرط می شود به صورت قضیه وصفیه در بیاد، اینا بر می گرده و هم این دلیل شاهد عرض من است که این بالواسطه بر می گرده. و حاضا اولا ثانیا دقت کنید،
اگر وقت خیلی موضوع قرار
الان می دیم جا
برای موضوع که آیا دلالت
الان دارم میگم و عرض کردم من اینو بگم جواب شما داده میشه و آقایون. ثانیاً اگر قید حکمم باشد دلیلی بر مفهوم داشتن نداره. شما میگه اونی که قید حکم است حتما مفهوم داره. نه، ممکن است کسی منکر بشه قید حکم هم مفهوم نداره. چرا؟ همطور که در قید موضوع میگفتید محل ابتلا در این موضوع بوده، در قید حکم هم ممکنه همین بگید. فعلا محل ابتلا این مقدار از حکم بوده. از استطاع محل ابتلا بوده، مستطیعین زیادند و محل ابتلا مستطیعین هستند. خصوص اون رو چون محل ابتلا بوده ذکر میکنه. چطور در قید موضوع میگید قنم صائم محل ابتلا بوده و لذا قیدش رفت؟ قید حکم هم ممکن است کسی بگه محل ابتلا این بوده و چون محل ابتلا این بوده است قید زده. چه تفاوتی میکنه؟
من اینا یه جواب این اشکال رو به این شکل میدم که اگر شما توجه رو کنید به مقید بودن حکم، معنای این که حکم مقید بوده و قید و حکم خورده، به این توجه کنید نتیجه میشه که سنخ حکم ارتفاع شده.
این در وسط دعوان اختیار کردنه، یعنی مسلم بگیرید تقیید مفهوم داره. این اول کلام است که هر تقیید مفهوم داشته باشه. نه، تقییدش کرده چون محل ابتلا این بوده.
محل ابتلا اسمش قید موضوع میشه نه
قید حکمه.
قید حکم یعنی انتفاع اون حکم.
باز مسلم میگه وسط دعوا نقطه میکنه چی بود قید حکم یعنی انتفاع این در ادفاع حکم مقید یعنی این مقداره. خب موضوع همین، موضوع هم مقید معنیش این از وقتی این نباشه نیست. اگر به ادعا درست بشه وسط دعوا که نیف نمیشته که تقیید دلیل بر مفهوم نیست. تقیید به خاطر محل ابتلا و تقیید دوایی زیاد داره. کما این که تقیید به عبارت روشن از کنن، کما این که تقیید موضوع ممکنه دوایی مختلف داشته باشد و منحصر به مفهوم نیست، تقیید حکم هم دوایی مختلف ممکنه داشته باشه. تقیید حکم دوائی مختلف داره، کما اینکه تقیید موضوع دوائی مختلف ممکنه داشته باشه. نه این مفهوم دارد و نه اون مفهوم. شما تو ذهنتون مسلم گرفتید که تقیید حکم مسلم یعنی مفهوم داره. خیلی اول کلامه لتقیید دوائی مختلفه، دوائی منحصر به انتفاع اندل انتفاع نیست، دوائی دیگه میشه داشته باشه. پس تلخص من جمیع ما ذکرنا، اولا تقسیمی که ایشون کرده قابل خدشه است، این یه اشکال، همه برمیگرده به قید حکم بلواسطه و ایچم بلاواسطه. دوم هم به فرض این که این تقسیم هم درست باشد، قید حکم بودن دلیل بر مفهوم داشتن نیست، کما این که قید موضوع بودن هم گفتید دلیل بر مفهوم داشتن نیست. لتقیید علل مختلفه، دواء مختلفه، فی جانب الموضوع و ها. قبول نکردن هم جلوه شرطی هم قبول نکردن مفهومش خیلی ها نکردن. همین دیگه بس مسلم نگیرید.
قید حکم باشه مسلم
وقت نداره. خب فتوا میدید ایشون میگه مسلم وقت میکنه، ما میگیم مسلم وقت نمیکنه. ای آخه دلیل بیارید دیگه. خیلی خوب استظهار شما میگید ما میفهمیم، ما که زوری نمیفهمیم. آقا در حالا بگذاریم اجازه بدید آقا بس یه خوده بنا شد اشکالات رو محدودش کنیم، یه سوال یه جواب پیش بده. بس حالا ببینید اجازه بدید. این امر اول گفتم بقیه هنا امورون، این امر اول که تقسیم کرده بودن قید رو به دو قسم، و اما امر ثانی مشهور این است اوصاف غالبیه لیس لها مفهومون که دیروز هم اشاره کردیم. مشهور اینه که میگن اگر قائل به مفهوم بس باشیم، اگر اگر قائل به مفهوم وصف باشیم، اوصاف قالبیه لیس لها مفهوم. مثالش هم به همون زدن که اشاره شد قبلا، و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، گفتن این فی حجورکم، این در واقع قید قالبی هست. دیروزم نکتش عرض کردم، چون موقعی که این زن میخواهد شوهر کند قاعدتا بچهش کوچکه، وقتی بچه بزرگ شده این زن دیگه از اوان ازدواجش غالبا از نظر سنی گذشته است، و لذا این رو قید قالبی گرفتن و گفتن چون قید قالبی هست مفهوم نداره. چرا؟ دلیلش این است، قیود قالبی یک حل قیود توضیحیه است، در واقع شبیه قید توضیحیه، اکثریت افراد رو شامل می شود، و چون اکثریت افراد رو شامل می شود مثل قیود توضیحیه می شه، و قید توضیحیه که می دانیم خب مفهومی نداره ولی توضیحه. قید قالبی هم کل قید توضیحی است. این هم بعید نیست کسی واقعا این رو بگه چون شباهت به قید توضیحی دارد، ولو ما قائل به مفهوم وصف بشیم در این جاها قائل به مفهوم وصف نمیشیم. اگر نظرتون باشه یکی از ادله مفهوم وصف این بود لغویت لازم میاد، دیگه لغویتی نمیاد، قید توضیحیه، شبیه قید توضیحیه است، برهان لغویت در اینجا جاری نمیشود. و الاصل فی القیود ان یکون احترازیان، یکی از براهین بود، اینجا جاری نمیشه. اصل در قیود وقتی احترازی هست که قید قالبی نباشد، اگر قید قالبی باشد اصل در قیود قید احترازی نخواهد بود. قرص بسیار از استدلالاتی که می آوردیم از قبیل برهان لغویت، اصل در قید این است که احترازی باشه، این ادلهی که داشتیم در مفهوم وصف اینجا جاری نمیشه در قید قالبی و شامل قید قالبی نمیشه.
آیا لغویت در صورتی که نیاز به توضیح باشه؟
بله، اگر نیاز باشه.
جایی نیاز به توضیح هست یا قیود مساوی باشن؟ این نسبت بین وقت و
نه، مساوی هم نباشه توضیحه.
وقت معین کننده حدود اون موجود خودش قرار بگیره.
ببینید،
اگر بنا باشه معین نکنه حدود موجود خودش، چه دلیلی داره؟
جواب یک جمله است. اگر غالب موارد شامل می شود می تواند توضیح بدهد و برای شما موصوف را مشخص کنه، از ابهام اجمال در بیاید. نه، خراب غالبی خراب نمی کنه، غلبه خراب نمی کنه، النادر کالمعلوم، همه جا کالمعلوم، اینجا هم کالمعلوم. این قلت، پس این در آیه شریفه واقعا فقط منظور بیان این است که توضیح بده مطلب رو، یا واقعا یه غرض دیگری برای ذکر قید بوده؟ این که میگه فی حجورکم، آیا فقط برای توضیح یا غرض دیگری هم بوده؟ ظاهر این است که در آیه شریفه برای توضیح نیست، آیه به خصوص یه هدف دیگری داره. قلنا به این که در آیه ظاهر این است هدف دیگری هست، و اون در واقع بیان علت شاره میخواد حکمت حکم رو بگه، علت حکم رو بگه، بگه این در دامان تو بزرگ شده، این دختر توست. انسان کسی که در دامان خودش بزرگ شده که با او ازدواج نمی کنی، این مانند دخترت، همونطور که سبیت در دامانت بزرگ می شود، اینا فی حجور شما بزرگ شدن. بچه‌ای که در دامان تو بزرگ شده و مانند بچه خودت بوده معنی ندارد که با او ازدواج کنی. اینجا میخوام بگم بالخصوص قید توضیحی نیست، بلکه این در واقع اشاره به حکمت حکم است و نکته حکم است، و اینکه بگوید چرا حرام شده. حالا اونجام که تو دامنت بزرگ نشده اونجام حرامه، چون حکمت عمومیت نداره، حکمت احکام غلبه داره، علت هست که عمومیت داره، یدور مدار هلود، اما حکمت عمومیت نداره، بلکه حکمت غلبه داره. مثلا میگن حکمت این که باید زن عده نگه بدارد این است که اگر واقعا بچه حملی داره ظاهر بشه. خب حالا ما یقین داریم فلان زن عقیمه، عقیمه، یقین داریم بچه ما حاله بیده کن عده نگه نداره. چرا؟ باید عده نگه داره، یقینم دارید به این که عقیم است. جراحی میکنن رحم رو بیرون میارن، یقین داریم که بچه دیگه اصلا برای این پیدا نمیشود و معذالک باز عده باید نگه داره مادام که یائس نیست، زن که یائس نیست، ولو این است که یقین داریم که بچه هم باز عده. این حکمت و حکم است، این ظهور الولد نه این است علت باشه. ما نحنقی هم همین است، این تو دامنتون بزرگ شدن، این در واقع مثل دختر خود انسان بودن، این حکمت و حکم است نه علت و حکم است که دائمی بوده باشد. این هم امر ثانی. نه، منظور از حکمت اون اصطلاح کار حکیمانه نیست. حکمت یه اصطلاح اصولی داره، حکمت در اصول اصطلاحی است، مصطلح در مقابل علت. اون علت هایی که غالبی هست میگنش حکمت، اونهایی که دائمی هست میگن علت. لا تشرب الخمر لانه مسکر، این علته، اگر یه خمر بود مسکر نبود، این نداره تأثیری نداره. اما ربائب کم لاتی وجود کم یا عده نگه دارید لعلا یتداخل المیاه یا هم سال زاده، که اینا حکمت و حکم واقعا. و اما سالس بله علت رائیه دائیه، اینا دائیست دائیه. و اما امر سوم و آخرین امری که در اینجا داریم این است که نسبت بین وصف و موصوف، دقت کنید، نسبت بین وصف و موصوف از چهار حالت خارج نیست. یا متساویانند به حسب شمول، هر دو مساویان به حسب شمول متساویانند. مثل این که بگوییم، من مثال عرض میکنم، اکرم کل فاطمی محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. ما میدانیم هر کسی از نسل فاطمه است از نسل پیغمبر، هر کسی از نسل پیغمبر از نسل فاطمه است، چون پیغمبر بچه غیر از فاطمه زهرا سلام الله علیها که فرزند از او متولد بشه نداشت. نسل پیغمبر از فاطمه سلام الله علیها. حالا که میگوید محمدین فاطمیه، اینا متساویه، اینا هر فاطمی مسلم جدش پیغمبره، هر کسی هم جدش پیغمبر است حتما جدش فاطمه زهرا سلام الله علیها، این معلومه، اینا متساویه. اینا رجلین فاطمیین محمد، بله. چرا آمدیم اینطوری چیز کرد؟ میتونه محمدی رو به صورت غیر وصف در بیارید، کل ولد رسول الله الفاطمی، اینطورش کل من ولدم رسول الله الفاطمی، یکیش به صورت اسمی در بیارید، اینا بحثی نده، این رقمه. قسم دوم آن است که وصف اعم از موصوف باشه، وصف اعم باشه. مثل چی؟ مثل این که بگیم اکرم کل فقیه عالم، کل فقیه عالم، عالم که وصفه اعم از موصوفه، چون فقیه اخصه. این دو قسم داخل در نزاع نیست، مفهوم نداره. اون دوتی که مساوی بودن مفهوم نداشت، اینم که وصفش اعمه، کل فقیه عالم. قسم اول و دوم از این چهار قسمی که میگه محل نظام است. و اما قسم سوم آن است که موصوف اعم بوده باشه و وصف اخص باشه، اما اخص مطلق باشه، موصوف اعم و وصف اخص. این البته فراوانه، بگوید اکرم العالم الفقیه، اکرام کن عالم فقیه که اخص باشی، یا اکرم الهاشمی العلوی، مسلم علوی اخصه از هاشمی، کل علویه این هاشمی، اما کل هاشمی علویه نیست، نسبت اون خصوص مطلقه. این رسوس ما محل نزاعه که ما خون بگیریم. وقت گوه العالم الاکرم العالم الفقیه، غیر فقیه نه، غیر فقیه داخل ما، غیر فقیه مفهوم داره، اکرام شاملش نمیشه اگر گفتیم مفهوم. و اما قسم چهارم که بیشترین انواع اوصاف هست، این از اون منوجه باشه، نسبت بین ما اون منوجه، مثل همون مثال معروف الغنم الصائمه فیه زکات، اینا عموم منوج هم غنم صائمه و غیر صائمه داره، و صائمه و غنم داره، ابل داره، بقر داره، صائمه هم ماده افتراق داره، غنم هم ماده افتراق داره، ماده اجتماعشون هم که غنم غیر صائمه هم. بنابراین از این چهار قسم اون جایی که متساوی باشه یا اون جایی که وضع عام باشه، اون دوتا به حد نزاع نیست، این دوتای آخری اون جایی که وضع اخصه یا عموم من وضع هست، این محل نزاع ماست. حالا بله عادل من مثال نزدم، شما میگی عالم گفتم العالم، بله. و اما در این قسم چهارم، قسم اخیر، مفهومی که ما میگیریم اونجاییست که موصوف ما حفظ بشود و ماده افتراقی از ناحیه موصوف باشه، یعنی غنمی باشه معلوفه، مفهوم در ماده افتراق از ناحیه موصوف گرفته میشه، الغنم معلوفه اینجا مفهوم داره. اما در جاهای دیگر معلوفه ابل از او استفاده میشه، معلوفه ابل هم زکات نداره، معلوفه بقر هم زکات نداره، نه از اون استفاده نمیشود. ولی خب از بعضی از فقهای شافعیه ملاحظه کردید، نقل کردن به این که مفهوم داره، گفتن اگر گفت الغنم صائمه زکاتون، میفهمیم نه در معلوفه غنم زکاته، نه در معلوفه ابل، نه در معلوفه بقره، همه جا میگیره، در حالی که ما ادله‌ای که برای وصف آوردیم، حجیت مفهوم وصف نسبت به خود ماده افتراق از ناحیه موصوفش میگو، غنم میگو، اما جاهایی که غنم نباشه اصلا از محل بحث خارجه. خب اون یه بحث دیگریه، مفهوم نیست، از طریق مفهوم نمیشود، تنها یه راه داره، دقت کنید، یه راه داره که اگر این راه اونا بگن ممکن، و آن این است که علیت منحصر از این قید بفرمن، بگن تعلیق الحکم علی الوصف دلیل علی العلیت المنحصره، اصلا علت منحصره زکات نه در غنم، در همه جا علت منحصره این است که صائمه باشه.
معلومه که در مقام
بیان این
فرض کنید زکات حیوانات
خیلی خوب،
فقط صائمه
ابل
رو فهمید، وقتی تو معلومه در
مقام در اشکال، اگر علت منحصره بفهمید از این علیت منحصره، اون وقت میفهمید همه جا را برای شما ثابت میکنه، از علیت منحصره همه جا برای شما مطلب ثابت میشود. اگر علیت منحصره بفهمید، نه در خصوص غنم، بلکه به همین علت منحصره زکات در باب حیوانات عبارت از صائم بودنه. بله اگر یه هم چیزی کسی برامه، ولی انا لنا به اثبات ذالک، انا لنا به اثبات ذالک، ما نمیتوانیم یه همچین مطلبی رو نمیتوانیم ثابت بکنیم که این علیت منحصره از آن بفهمیم، که بگیم آقا از این لحظ استفاده میشود که نه تنها در غنم، در همه جا علت منحصره برای زکات همون صائم بودنه. صائم بودنه
میخندم به که با ما در مقام بیان بود حیوانات ها و باقی داشتیم بود یک چه برای
اگر مقام بیان باشه که محل بحث نیست، در مقام بیان اون که همه قیود مفهوم داره. علا کل حاله پس این ادعای بعض شافعیه ادعای درستی نیست، مگر کسی علیت منحصره بتواند بفهمد، و انا لنا به اثبات این مطلب که علیت منحصره بفهمیم. تا به اینجا بحث ما نه منحصر و خب لقب که علیت منحصره معنا نداره کسی بگه، آقا لقب که علیت منحصره ازش کسی نگفته، آخه یه چیزی بگید که گفته باشد، هم داره یه چیزی بگیم بگیم لقب علیت منحصره، یعنی چه؟ زید علیت منحصره. خب هذا تمام الکلام در حکم مفهوم وصف و این سمری که باقی مونده بود. الان مفهوم لقب رو ما ببخشید مفهوم غایت رو باید ترک کنیم، منتها چون الان آخر وقته من یه نکته دیگری در اینجا عرض کنم براتون، ولی نکته فقهی هست اما تناسب بحث داره که بتوانیم فردا انشاءالله تازه نفس بریم سراغ مفهوم غایت. و این از این مسئله صائمه که همه جا مثال میزنن که میگن یکی از شرایط زکات صومه، صائمه بودنه. ما دلیل حسابی در فقه برای این نداریم، یعنی صائم بودن دلیل نیست، و تنها ادعای اجماعی شده که گفتن صوم یکی از شرایط زکاته، یعنی بیابان بچرد، حیوان باید بیابان بچرد، اگر بیابان نچرد این زکات نداره. اون چه ما در ادله و روایات دیدیم عوامل بودن و عوامل نبودن تفاوت شده، فرموده اگر حیوان عوامل باشه زکات نداره، کار بکنه، حیوانی که کار کنه کارگره زکات نداره، منتها حیوانی که کار نمی کنه دمیر نداره تو خونه نگهش دارن میفرستن صحرا برام اونجا چرا کن. حیوان اگه برای کارگری باشه نگهش میدارن، علف بهش میدن. در عرف اون زمان دقت کنید، اما حیوانی که کارگر نیست در عرف اون زمان نگهش نمی داشتن تو خانه، می فرستادن بیابان و از بیابان برود چرا کند استفاده کند. در واقع اون چه تو روایات ما هست الا تکون عوامل، نه الا تکون معلوفه و یکون سانه. کلمه در ابل آمده، اصلا اینا بیشتر در ابل آمده نه در غنم. فبنان الاز نداریم، اصلا کلمه صائمه تقلید به صائمه نداریم. و من در تعلیقه هم اگر دقت بفرمایید ششتا مؤید برای این مطلب ذکر کردم، قرائن خوبی هست. از جمله در روایات داریم حیوانی که اکول است، اینو موقعی که میخواهید حساب بکنید در موقع زکات، مثلا اکوله رو جز زکات نگیرید یا بگیرید، این معلوم میشه اکوله رو میشمارنش توی حساب نصاب میشمارن. اکوله زارش اون حیوانیست که عرب دستی بهش میدن، اکوله هست پرواری هست. و اگر شما این قیدی که آقایون میگن صائمه آن فتوا میدن اینو رو خواهید بگیرید، در زمان ما هیچ حیوانی زکات نداره، به علت اینکه صائم بودن در طول سال میگن، در تمام سال باید صائمه باشه. شما کدام حیوان پیدا میکنید؟ خیلی کم است. بله منحصر میشود به اونهایی که اشاعری باشن که از اینجا به اونجا برند و همیشه و الا غیر اشاعر تمام این گاوها تمام اون نمیدونم گوسفندا تمام ها غیر اشاعر هر کجا باشه یه دونه زکات هم باید در اینا کسی قائل نشه چون صائمه اصلا وجود خارجی نداره.